بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که از باطن به حس ظاهر صورت ارسال میشه، یعنی از قوه متخیله. چون باطن رو دو جور معنا کردیم، یکی قوه متخیله و یکی هم نفس. الان بحثمون در اون موردی است که قوه متخیله صورت رو به حس مشترک بده. پس از باطن یعنی از قوه متخیله صورتی به حس مشترک داده میشه، مگر در حالی که دو تا شاغل موجود باشند، که یکی حس ظاهر است که حس مشترک رو اشغال میکنه و دیگری نفس است که متخیله رو مواظبت میکنه. و بعد در فصل 15 هم گفتیم اگر یکی از این دو شاغل یا هر دو ساکن شدند، قوه متخیله فعال میشه و حس مشترک هم خالی میشه. کاری که باید انجام بگیره یعنی ساختن صورت به وسیله متخیله و ارسال این صورت به حس مشترک انجام میشه. برای اثبات این مدعا که اگر یکی از دو شاغل یا هر دو ساکن شدند، قوه متخیله فعالیتش شروع میکنه، دو نمونه ذکر میکنیم. نمونه اول خواب بود که توضیحش در فصل گذشته گذشت. نمونه دوم مرضه که الان میخوام شروع کنیم. همونجور که با بیانی که الان کردم روشن شد، در این نمونه ما میخوام ثابت کنیم که شاغل ساکنه و متخیل فراغت پیدا میکنه برای اینکه کارش انجام بده و به حس مشترک ارسال کنه، و شخصی که گرفتار مرض کذایی هست که الان توضیح داده میشه، میتونه اون صورت متخیله رو مشاهده کنه، چون وقتی وارد حس مشترک شد قهرن مشاهده هم میشه. بیان مطلب اینه که مرض اقسامی داره. یکی از اقسام مرض، مرضی است که بر اعضای رئیس مستولی و مسلط میشه، از جمله مغز. یه وقت انسان مریض میشه، فرض کنید که دستش درد میگیره، پاش درد میگیره، خب یه نوع مرضه. اما مرضی نیست که بر اعضای رئیس مستولی شده باشه. اما گاهی قلبش، کبدش، مغزش مشکل پیدا میکنه، این مرضی است که مستولی میشه بر اعضای رئیسه. این چنین مرضی که خیلی زیاد هم نیست، انواع مرضها در جایی که بر اعضای رئیسه مستولی نشن بیشتر هم. این گونه مرض که خیلی زیاد هم نیست، نفس رو به سمت طبیعت جذب میکنه تا دوتایی به اصلاح این بدن بپردازن و مرض رو دفع کنن. حالا یا دفع مرض با کمک دواست یا بدون کمک دواست، بالاخره نفس باید فعالیت بکنه تا اینکه این بدن اصلاح بشه، حالا یا با کمک دوا یا بدون کمک دوا. پس نفس به سمت طبیعت جذب میشه و با جذب شدنش به سمت طبیعت، قوه متخیل رها میشه. یعنی یکی از دو ضابط که نفس بود به کار دیگر مشغول میشه و ضبط قوه متخیل رو رها میکنه، و نتیجتاً قوه متخیله که فاعله فعالیتش رو شروع میکنه. اما حواس ظاهر این چنین مریضی فعالند و لذا حس مشترک شاغلش رو داره. شاغل و ضابط حس مشترک از بین نمیره، اما شاغل و ضابط متخیله مشغولیت دیگه پیدا میکنه و کارش رو تعطیل میکنه. احد و شاقلین در این نمونه ساکن میشه، نه هر دو شاقل. با وجود این صورت دیده میشه، با وجود این صورت دیده میشه، یعنی حس مشترک صورتی رو که متخیل میفرسته قبول میکنه. از این نمونه که ذکر کردیم به دست میاد که پر شدن حس مشترک که تا حالا میگفتیم یه امر تسامحی بود، حس مشترک پر نمیشه. نفس وقتی که همونطور که در جواب فخر رازی گفتیم، نفس وقتی مشغول امریست به امر دیگه نمیتونه رسیدگی بکنه، و لذا حس مشترک اگر از حس ظاهر گرفت دیگه از حس باطن نمیگیره. چرا؟ چون نفس کمکش نمیکنه. حالا اگر حس ظاهر صورت و فرستاد، متخیلن صورت و فرستاد، نفسم مشغولیت جای دیگه پیدا کرد، به طوری نبود که مراقب متخیله باشه، بالاخره یه مقدار از تواناییش و نفس برای حس مشترک و غیر ظالش میذاره. به این مناسبت حس مشترک میتونه صورت رو از داخلم قبول کنه، همونطور که از ظاهر قبول میکنه از داخلم قبول میکنه. اینطور نیستش که حس مشترک فرق شده باشه دیگه قبول نکنه، همونطور که در جواب فخر رازی گفت. الله حال منظور اینه که در نمونه مرض یکی از دو شاغل ساکنه، شاغل ثانی ساکن نیست. اون شاغلی هم که ساکنه مورد اعتراف همه نیست، سکونش مورد اعتراف همه نیست. یعنی ممکنه کسانی بگن نه ما یه همچین مرضی هم نداریم، که نفس انقدر مشغول بشه که نتونه فعالیت دیگه انجام بده، فقط مشغول تیمار بدن بشه، همچین مرضی ممکنه بگم نداره. اما در نوم کسی نمیتونست انکار کنه، نمیتونست بگه یکی از شاغل‌ها که عبارت از حس ظاهر ساکن نشده، همه اونو دیگه قبول دارن. نمونه نوم نمونه‌ای بود که مورد اعتراف همه بود، اما این نمونه مرض مورد اعتراف نیست. خب از این بیان روشن شد که دو تا فرق بین این نمونه و نمونه نوم هست. فرق اول اینه که در نمونه نوم یکی از شاغل‌ها ساکن می‌شد که حس ظاهر بود، در نمونه مرض هم یکی از شاغل‌ها ساکن میشه که نفسه. شاغل‌هایی که ساکن میشن فرق دارن با هم، اما فرق از این جهت مشترکن که هر دوشون یکی از شاغلاشون ساکن میشن. ولی فرق اینه که شاغلی که هر دو شاغله اینه که در نون ساکن میشه ظاهره، سکونش ظاهره، همه قبول دارن، همه میفهمن که حس ظاهر در نون ساکن شده. اما هر دو شاغله اینه که در مرض ساکن میشه، این نفس، اون رو همه قبول ندارن، چون اقلی الوجوده، نادر الوجوده، پیش همه روشن نیست. ممکنه کسی انکار بکنه، ممکنه کسی انکار بکنه، اگرچه از نظر طبی جای انکارش نیست، اما از نظر ظاهر جای انکار داره، برخلاف نوم که ظاهر و باطن جای انکار نداره. این فرق اول بین نوم و مرض، که از اگرچه هر دو مشترکن در این که در هر دو احد و شاغل ساکنن، ولی تفاوت اینه که در یکی سکون ظاهره، در دیگری سکون ظاهر نیست. لذا در یکی سکون قابل انکار نیست، در یکی سکون رو ممکنه کسانی که مطلع نیستن انکار کنن. این فرق اول. فرق دوم اینه که شاغل ثانی در نوم اکثرا ساکنه. گفتیم در جلسه گذشته شاغل ثانی در نوم نفس بود، اکثرا به سمت طبیعت ریره ساکن میشه، یعنی متخیل رها میکنه. اکثرا که گفتم یعنی نادرا هم متخیل رها نمیکنه. مثال زدیم به اولیاء الله که اینها نفسشون تسعل الجانبه، یعنی در اینی که به سمت طبیعت میره میتونه مراقب متخیل هم باشه، یعنی اینقدر وسعت داره و اینقدر قوت داره که شغلی او رو از شغل دیگه باز نمیداره. اگر به سمت طبیعت رفت متخیله رو رها نمی کنه، متخیله رو باز هم مراقبت و مواظبت می کنه. اینا نادره، ولی در اکثر انسان ها وقتی نفسشون به سمت طبیعت میره نفس ساکن میشه دیگه، متخیله رها میشه. بنابراین در نوم شاغل ثانی هم اکثرا ساکنه، در حالی که در مرض شاغل ثانی همیشه فعاله. شاغل ثانی یعنی حس ظاهر. مرضی که بر اعضای رئیس مسلط شده فقط نفس رو به سمت اصلاح بدن سوق داده، ولی حواس ظاهره رو تعطیل نکرده، حواس ظاهره فعاله. خب احد و شاغل این که نفس ساکنه، شاغل دیگر فعاله. با وجود این، با وجود این، چون متخیل رها صورت میسازه و چون نفس اندک توجهی به حس مشترک داره، حس مشترک صورت رو قبول میکنه. لازم نیست نفس کاملا توجه به حس مشترک داشته باشه، برای قبول کافی است یک توجه مختصر، حس مشترک قبول میکنه. پس متخیل رها صورت رو میسازه، نفس مراقبت نمیکنه. اگر هم بخواد مراقبت کنه، مراقبت خیلی ضعیفه. البته نفس هیچ وقت رها نمیکنه قوا رو، ولی اگر رها بکنه که متخلف فعالیتش هم نمیتونه انجام بده. ولی مراقبت شدید نداره. چون مراقبت شدید نداره متخیل مثل اینه که رهاست و کارو انجام میده. بر حس مشترک هم نفس مراقب هست، مواظب هست، ولی نه اون مواظبت کامل. و حس مشترک قبول میکنه چون نفس طرفش هست، متخیلم میسازه چون نفس طرفش هست، ولی متخیله مانع از کارشو نداره که عبارت از نفسه. اینو من توضیح بیشتری بدم که وقت اشتباه نشه که گفته بشه اگر نفس به سمت طبیعت رفت و متخیله رو رها کرد چگونه متخیله کار انجام میده. یه مشکل. مشکل دیگه اگر نفس به سمت طبیعت رفت چگونه حس مشترک قبول میکنه. همه این کارا با نفسه، چرا این کارا انجام میگیره در حالی که نفس به سمت طبیعت رفته؟ جواب اینه که نفس به سمت طبیعت رفته ولی همه خودشو به سمت طبیعت جمع نکرده، مقدارشو برای قوا گذاشته. به همین جهت تمام قوا رو در همون حالت خواب هم اداره میکنه، مگر مثل قوه حواس ظاهره باشه که در حال خواب نفس کاملا از اونها میبره، رزی جدارشون نمی کنه. اما اون قوایی که فعالن در حالت خواب نفسشون نظر داره، اما چون قوی نیست نظرش قوی نیست. اگر نفس بخواد بر متخیل مسلط باشه با قوت باید مسلط باشه، به تعبیرشون باید سلطنت داشته باشه. صرف یک توجه کافی نیست که بتونه متخیل رو مراقبت کنه، صرف توجه کافیست که متخیل رو فعال کنه، حس مشترک رو فعال کنه، ولی صرف یک توجه کافی نیست که متخیله رو مراقبت کنه. در مراقبت متخیله تسلط لازمه. تسلط با انجذاب به سمت طبیعت از بین میره، ولی توجه با انجذاب به سمت طبیعت از بین نمیره. پس نفس در حالی که به سمت طبیعت رفته تسلط بر متخیله نداره، متخیله آزاد میشه، ولی توجه به متخیله و حس مشترک داره، لذا اینا فعالیت خودشون دارن انجام میدن. چون اگه نفس به اینا توجه نداشته باشه اینا فعال هم نیستن، چون اینا ابزار نفسن. ابزار نفس بدون توجه نفس کار نمی کنه. پس روشن شد که تناقضی نیست بین این که ما میگیم متخیله آزاده و در این حال میگیم نفس به این متخیله توجه داره و متخیله داره کار خودش انجام میده، یا حس مشترک داره کار خودش انجام میده. اینا تناقض ندارن، چون انجام کار از جانب متخیله و حس مشترک با توجه نفس صورت میگیره و نفس توجهشو بر نداشته. مراقبت متخیله با تسلط نفس لازم داره، نفس تسلطش رو از بین برده. و فرق است بین این که تسلط از بین میره یا توجه از بین میره. توجه از بین نرفته، تسلط از بین رفته.
چه
نفس توجه داره؟ نفس توجه داره وقتی بیدارش میکنی. وقتی شخص خواب رو شما بیدار میکنید، سنگو که حرکتش نمیدید، که انسانی که نفس داره حرکتش میدید. حواس تعطیله، ولی نفس، حواس ظاهر نمیشنوه ولی نفس میفهمه. وقتی شما کسی رو بیدار میکنید نفس متوجه میشه. کم 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 نفس وقتی واضح تر شد براش مطلب، گوش رو هم به کار میدازه، وقت شخص میشنوه.
پیام مخروجه به نفس
از باطن میرسه، اون شما نمیفهمی چی رو میرسه، از ظاهر نمیرسه. نه خیر، گوش نمیشنوه. اول باری که صدا میکنید مگه خواب خیلی سبک باشه که گوش آماده شنیدن باشه؟ ولی اولی که شخص صدا میکنید با خواب سنگین گوش نمیشنوه، ولی بعد کم کم میبینید گوشش. خودمون تجربه کردیم دیگه، اگه خوابمون سنگین باشه طرف میگه چقدر تکون دادم تو رو، چقدر صدا کردم نفهمیدی، ولی آخرش دیگه فهمیدم. ولی نه، از همون اول متوجه بوده. به همین جهت میگن که شخصی که شخص رو سخت بیدارش نکنید، با هیجان بیدارش نکنید، ممکنه نفسش مسافرت طولانی کرده باشه و وقتی شما این رو صدا میکنید اون نفس میفهمه نه این گوش میشنوه و از همون جای دور سریع خودشو میرسونه. نفسی که نزدیک باشه خب آسون میاد، نفسی که دور باشه با سرعت میاد. وقتی شخص وقتی بیدار میشه اگر نفسش با سرعت اومده باشه، از جای دور اومده باشه، احساس رخوت میکنه، ناراحتی داره، بدن حالتی بی‌حسی داره، چون نفس با فعالیت شدید خودش رسونده، آرام نگرفته، تا یه مدتی طول میشه تا آروم بگیره. اما اون نفسی که همین دم دست بوده صدا کردی تا وارد بدن شده، این نه، این خیلی زحمتش نیست. میگن چون نمیدونید شما الان نفسش کجاست، خیلی با هیجان بیدارش نکنید، آروم بیدارش کنید. این پیداست که نفس میشنوه و الا سامعه در همه انسان ها، چه اونایی که نفسشون دور رفته چه اونایی که نفسشون نزدیک رفته، سامعه نزدیکه. شاید بشه اگر کسی بتونه. بله، همین حرف اینه که من میتونم توجه نفسانی به شخص خواب بکنم که بیدارش کنم. من بدون صدا نمیتونم اونو بیدار کنم چون قوی نیستم. حالا اگر من نفسم قوی بود تونستم بدون صدا اونو بیدار کنم، میتونم. وقتی صداش میره نفس بالاخره میشنوه، نمیشنوه با حس مشترکش میشنوه. حس مشترک خواب نیست، حس ظاهر خوابه. تازه حس ظاهرم که خوابه، خواب این صورت نیست که بیدار نشه، بالاخره بیدار میشه. این گوش نمیشنوه واقعا، اگه صدای بکنید شما نمیشنوه، ولی بعد از اینکه صداش میکنید دفعه اولم نشنوه، دفعه دوم میشنوه. گوش فعالیتش شروع میکنه، نه اینکه تا آخر تعطیل باشه. الان تعطیله، خب واضحه که تعطیله. خودمون تجربه میکنیم وقتی خوابیم کسی میاد تو اتاق میره نمیفهمیم، غالبا نمیفهمیم، ولی وقتی صدامون میکنه اولش ممکنه نفهمیم بعدا بفهمیم. این به خاطر اینه که گوش فعال میشه. ولی کسی که صدا رو میشنوه اولا، یعنی اون وقتی که گوش خاموشه، کس دیگه است، نفس. حالا چطوری میشنوه؟ از طریق انسان مشترک. البته من این یه روزی عرض کردم قوای نفس خیلی بیش از، البته امروزی ها اثبات میکنن که قوای نفس خیلی بیش از اون نیست که قدما گفتن. یعنی فقط برای نفس یه دونه سامعه که الان ظاهره نمیشه ثابت کرد، یا چه بسا چندین گوش برای نفس باشه که ما اصلا خبر نداشته باشیم. اینا ظاهرشه، اینا چیزای ظاهره. بله، پنج تاست، اینا ظاهره، ولی خب در باطن یه چیزایی ممکنه باشه. حس ششمی از اون قدیمی ها میگفتن، الان یه عواطفی میگن که غیر از این حواسه. یه چیزای خلاصه قوایی برای نفس ثابت میکنن که خیلی بیشتر از اونیست که قدیمی ها ثابت میشردن. همش هم باطنیه ها، ظاهری همین پنجتا هست، ظاهری همین پنجتا هست، همونطوری که میفرماد شمردن. اما باطنی یه چیزاییست که ممکنه بعضی شمرده باشن بعضی ها نه. باطنی بله. حالا شاید این هم تازه اونایی که حضرت شمردن اجناس باشن و تحته او انواعی، تحته انواع افرادی، که بسید چقدر قوا برای ما باشه. حالا ما نمیدونیم که حضرت انواع رو شمردن، اجناس رو شمردن، ولی این کنجکاوی باشه. یعنی هرچی هم الان ما قوا کشف کنیم با اونایی که حضرت شمردن مخالفت نداره، چون ممکنه حضرت ذات جنس شمرده باشه. خب حالا عبارت توجه کنید، اشارت و از استولا علال اعضاء رئیس مرضون. عرض کردیم این مرض، مرض عادی نیست که بتونه نفس رو مشغول کنه، مرضیست که بر اعضاء رئیسه مثل قلب و مغز و کبد مستولی بشه. و از استولا علال اعضاء رئیس مرضون انجذبت نفس، یا انجذبت نفس کل الانجذاب الى جهت المرض. نفس به تمام انجذاب جذب جهت مرض میشه، البته در مرضهای دیگه هم جذب میشه، اما کلل انجذاب نیست. در این مرض کلل انجذابه، ولی در مرضهای دیگه هم بالاخره نفس باید جذب بشه تا بدن رو اصلاح کنه. به اصلاح بدن بدون فعالیت نفس امکان نداره، اما در این مرض کلل انجذابه، یعنی کاملا میبره از متخیل و امثال ذلک. انجذبت نفس و کلل انجذاب الى جهت المرض، به سمت مرض میره. و شغلها ذالک عن ضبط الذی لها، اعراض میدهد نفس را ذالک همین انجذاب کامل از ضبطی که برای نفس بود. نفس میتونه ضبط کنه قوه متخیله رو، حالا از این ضبط، یعنی ضبط قوه متخیله، اعراض میکنه، دیگه نمیتونه قوه متخیله رو ضبط کنه. قوه متخیله بدون ضابط میمونه، وقتی بدون ضابطمون فعالیتش شروع میکنه. و ضعف احد الضابطین، یکی از دو ضابط که همین نفس ضعیف میشه. البته ضعف دیگه نصر کارش هست، ضابط دیگه که عبارت از حس ظاهره مشغول کار خودش هست، ولی احد الضابطین که همین نفس ضعیف میشه. به نفس میزنی؟ لهاب هم گره به نفس. شغل نفس را زاله کنی، این انجذاب کامل از ضبطی که برای نفس بود. نفس قوه ضبط داشت، میتونست متخیله رو ضبط کنه. حالا اون ضبطی که برای نفس بود ازش گرفته میشه، دیگه نمیتونه ضبط کنه. و ضعف احد و ضابطه. قبلا نرس کردم اون وقتی که شاغلان رو توضیح میدادم گفتم گاهی تعبیر میکنیم به شاغلان، گاهی هم تعبیر میکنیم به ضابطان. براتون روشن باشه شاغلان و ضابطان یکیه. شاغل، شاغلان عبارت بودن از حس ظاهر و نفس. حس ظاهر که حس مشترک رو اشکال میکرد و نفسی که متخیله رو مانع میشد، اینا شاغلان بودن. ضابطان هم همینطور، حس ظاهر حس مشترک رو ضبط میکنه، نفسم قوه متخیله رو ضبط میکنه. چه تعبیر بکنیم به ضابط، چه تعبیر بکنیم به شاغل، یکیه. و ضعف احد ضابطه. فلم یستنکر ان یلو و هل صور المتخیله فی لوح الحس المشترک لفتور احد ضابطه. انکار نمی شود که تلویح شود صور متخیله، یعنی صوری که متخیله ساختند، صوری که متخیله ساختند تلویح شود فی لوح الحس المشترک. چرا ممکنه صور متخیله، یعنی صور ساخته متخیله تلویح شود در لوح حس مشترک؟ لفتور احد ضابطین. فتور یعنی سستی، چون یکی از دو ضابط سست شده، یعنی نفس سست شده ولو ضابط دیگه فعالیت خودشو داره، اما چون این ضابط فتور پیدا کرده اون متخیله کار خودشو میکنه و در لوح حس مشترک صورت ترسیم میشه. عبارت نوم رو توجه کنید، به فصل گذاشته آخرین خط از عبارت مصنف. فلوحت فیه نقوش المتخیله مشاهدتن. بدون این که شک داشته باشه میگه فلوحت. اینجا رو توجه کنید، فلم یستن کرن یلوه، نمیگه لوحت، میگه فلم یستن کرن یلوه از صور المتخیله فی لوح حس مشترک. اینجا میگه فلم یستن کر، اونجا میگه لوحت. و این نشون میده که به اون فرقیشون توجه داره، چون در مسئله نوم اختلافی نیست، مطلب ظاهره، همه میدونیم که یه همچین وضعی پیش میاد. خودمون خواب میبینیم دیگه، از خواب دیدنمون تجربه میکنیم و میفهمیم که بالاخره یه چیزی در باطن ما اتفاق افتاده که ما این صورت دیدیم. پس دیدن صورت در حال خواب دیدنی ظاهر و لذا جا داره که ما بگیم لوحت، یعنی به طور قطعی بگیم لوحت. اما دیدن در حال مرض برای خود مریض ممکنه، وقتی هم مریض خوب میشه ممکنه یادش نمونه، ولی ماها که سالمیم نمیدونیم این میبینه یا نمیبینه، ما که تجربه نکردیم. لذا مطلب خیلی واضح نیست، چون واضح نیست یون میگه لم یستن کرد، جای انکار نیست. نه اینکه حتما و قطعا این تلویح صورت میگیره، نمیگه قطعا صورت میگیره، میگه اگه طبق قواعد طبی و فلسفی ملاحظه کنیم میبینیم باید این عمل انجام بشه، ولی چون ما خودمون تجربه نشدیم برامون واضح نیست. تعبیر به لم یستن کرد در اینجا و لوحت در اونجا رو غرض گفته شده، همینطور نیست که از قلم یه دفعه صادر شده باشه اونجا لوحت، اینجا لم یستن کرد. اقول و معناه و ظاهر. و هذه الحال اقل وجودن لأن المرض الذي يكون بهذه الصفة يكون أقلية الوجود، يكون أقلية الوجود و مع ذلك لا يكون أحد الشاغلين ساكنا. این عبارتی که عربی خوندم دو جور معناش میکنم. یک بار این عبارت رو به این غرض قرار میدیم که داره مقایسه میکنه بین مرض و نوم. اگر عبارت به این غرض آمده باشه جوری معنا میشه. یک بارم عبارت رو نه همینطوری میخوام تفسیر این متن بگیریم، کاری به مقایسه نداریم، با جور دیگه معناش میکنیم. پس ببینیم غرض از آوردن این عبارت چیه. اگر غرض مقایسه بین نوم و مرض باشه اینو طوری معنا میکنیم، اگر غرض فقط ابراز یک مطلب باشه بین ابراز یک قاعده باشه جوری دیگه معناش میکنیم. حالا اولا میخوام مقایسهش کنیم، میخوام این عبارت رو به غرض مقایسه بیاریم. در این عبارت دو تا مقایسه بین نوم و مرض شده. و در هر دو مقایسه نوم ترجیح داده شده. مقایسه اول اینه که مرض اقلی الوجوده در حالی که نوم برای همه هست. نوم رو همه دارن، خواب دیدن برای همه اتفاق میفته. حالا خواب دیدنی که به وسیله صورتهای ساخته متخیله باشه، اگرچه برای همه، برای اولیا اتفاق نمیفته چون اونا اجازه نمیدن متخیلشون صورت بسازه، ولی برای اکثری اتفاق میفته. برخلاف مرض که برای اقل این چنین مرضی که برای اقلی اتفاق میفته. پس موارد این مرض نادره. موارد خواب اگر مطلق خواب رو ملاحظه کنیم برای همه هست. اگر خوابی که از خوابی که به معنای صورت‌های ساخته شده متخیله باشه، که صورت‌های ساخته شده متخیله رو ما خواب ببینیم، این برای اکثری هست. اگر چه برای همه نیست ولی برای اکثری هست. علی‌الحال فرق داره با مرض. مرض برای اقلی است، خواب برای همه است یا برای اکثری، بالاخره فرق داره. این یک فرق. فرق دوم همونطوری که اشاره کردم، احد و شاغلین در خواب اکثرا ساکنه در حالی که در مرض فعاله. احد و شاغلین در خواب، اون شاغلی که اکثرا ساکنه نفس بود، یکیشون که همیشه ساکن بود، حس ظاهر در خواب همیشه ساکن بود، حس نفس هم اکثرا ساکن بود، که شاغل ثانی نفس اکثرا ساکن بود. در مرض شاغل ثانی حس ظاهره، این هیچ وقت ساکن نیست. از در خواب احد و شاغلین اکثرا ساکن بود، در حالی که در مرض احد و شاغلین یعنی شاغل ثانی هیچ وقت ساکن نیست. این فرق دوم. پس دو مقایسه کردیم، یعنی مقایسه کردیم، دو مقایسه مقداری تسامحیه، مقایسه کردیم بین نوم و مرض، دو فرق پیدا کردیم، نه دو مقایسه کردیم، یک مقایسه کردیم، دو فرق پیدا کردیم. فرق اول این بود که مرض اقلی الوجوده در حالی که خواب اکثری الوجود یا برای همه هست. فرق دوم بود که احد و شاغلین در خواب اکثرا آرامه در حالی که در مرض همیشه فعاله. حالا عبارت رو به همین غرض مقایسه میخونم، بعد دو مرتبه باز رجوع میکنم معنی دومشو میگم. و هذه الحال و هذه الحال اقل، چون داریم مقایسه میکنیم، اقل رو باید بگیم اقل من النوم. اگه مقایسه کنیم باید بگیم اقل من النوم. هذه الحال اقل یعنی اقل وجودن من النوم. نوم اکثر است، این حالت اقله. لان المرض الذي يكون به هذه الصفه، لان المرض الذي يكون به هذه الصفه اقل يكون اقلي الوجود. مرضی که به این صفت، این صفت در این چی؟ یعنی تسلط و استیلاء بر اعضای رئیسه داره. حاضر صفت یعنی استیلاء بر اعضای رئیسه. چرا دیگه همونو؟ وقتی تسلط پیدا کنه مرض بر اعضای رئیسه، انسان هدیان هم میگه، یه چیزایی هم میبینه که شاید واقعیت نداشته باشه، متخیلش میسازه، که قبلا هم داشتیم. لأن المرض الذي يكون به هذه الصفه یعنی به این صفت که استیلاء علی اعضاء رئیس است، یکون اقلی الوجود، وجودش کمه. و مع ذلک، این معنا ذلک اشاره به تفاوت دومه. این تفاوت اول بود که نوم برای همه هست در حالی که مرض برای نوادری از انسان هاست، این چنین مرضی برای نادری از انسان هاست. فرق دومه مع ذلک، یعنی علاوه بر این تفاوتی که گفتیم، لا یکون و احد شاغلین ساکنن، یکی از دو شاغل در مرض، یکی از دو شاغل که عبارت از ظاهره در مرض ساکن نیست، در حالی که شاغل ثانی در حال خواب ساکن بود، اکثرا ساکن بود. همونجور که توجه کردین این عبارت رو با غرض مقایسه با خواب معنا کردیم و دو تا تفاوت پیدا کردیم. معنای دوم اینه که اصلا کار به خواب نداشته باشیم، این عبارت رو همینطوری معنا کنیم، بگیم که اصلا میخوام همینطوری یه مطلبی رو بگیم که این چنین نمونه ای نادر الوجوده، کارم نداریم نادر الوجود تر از خوابه، اصلا نادر الوجوده، اقلی الوجوده یعنی کمه. اصطلاح اقلی الوجود گفته میشه بدون مقایسه، بدون اینکه بگیم کمتر از چی. خودشون میگن اقلی الوجود یعنی خیلی کم، یعنی خیلی کم. قلیل الوجود یعنی کمه، اقلی الوجود یعنی خیلی کم. خب پس مطلب اول اینه که این مرض قلیل الوجوده یا اقلی الوجوده، مواردش کمن. مطلب دوم علاوه بر این که کمن، کار با مقایسه نداریم، این در این نمونه یکی از شاغل ها فعاله، یکی از شاغل ها فاجنه، اصلا مقایسه هم نمی کنیم. عبارت رو به این صورت هم میشه معنا کرد، حالی لازم نیست دو مرتبه معناش کنه، که متوجه هستیم که میتونیم این عبارت رو مقایسه نگیریم بین نوم و مرض و همینطوری معناش کنیم به طور یه قاعده کلی، که این مورد مورد نادریست و در این مورد نادر یکی از شاغل ها ساکن، یکی از شاغل ها فعال. ببینید هیچ کاری به خواب نداری، اینجوره میشه معناش. البته اگر مقایسه بیری دبی نداره، چون ایشون مقایسه کرد در عبارت گذشته، در فصل گذشته یه مقایسه کرد، اگرچه اسمی از مرض نیورد ولی گفتش که و بدع به نوم فإن سکون الحس ظاهر فیه ظاهرون، در حالی که در مرضی که بعدا خواهیم گفت این دو حالت نیست، و لذا مصنف بدع به نوم و مرض رو تأخیر انداخت، چون این دوتا امتیاز در نوم بود در مرض نبود. ببینید اینجا داره مقایسه میکنه، پس هیچ چیزی نداره که در فصل فعلی هم که داریم میخونیم یعنی فصل 16 اینجا مقایسه کنه. ممکنه بگید نه مقایسه رو قبلا انجام داد دیگه اینجا مقایسه نباشه، ببین نداره، اختیار با شماست، میخواد عبارت رو عبارت مقایسه بگیرید، میخواد عبارت رو عبارت مطلق بگیرید. تنبیه قبلا گفتیم که حس مشترک از ظاهر، توجه کنید چی درد میکنن، قبلا گفتیم حس مشترک از ظاهر صورت میگیره و همونجا هم اشاره کردیم که این رو ما گفتیم و کنار گذاشتیم دیگه باش کار نداریم. حس مشترک از ظاهر صورت میگیره و صورتهایی رو که حس ظاهر بهش دادن احساس میکنه. بعد گفتیم از باطن هم صورت میگیره و بعد اشاره کردیم که این مورد بحث ماست که حس مشترک از باطن صورت بگیره. این ما میخوام ادامهش بدیم و بحث کنیم دربارش. توضیح دادیم که گرفتن صورت از باطن دو جوره، یا از سبب باطنی صورت میگیره که عبارت از متخیل است، یا از آن چه که مؤثر در سبب باطنی صورت میگیره که عبارت از نفسه. از دو جا گفتیم صورت میگیره، اگر حس مشترک از باطن صورت بگیره از دو جا صورت میگیره، یکی از سبب باطنی که تفسیر شدیم به خیال به متخیله، یکی از آن چه که مؤثر در این سبب باطنی است که تفسیر شدیم به نفس. تا حالا بحثمون در این بود که حس مشترک از باطن به معنای سبب باطنی یعنی متخیل صورت بگیره، حالا بحثمون این بود. حالا میخوام وارد اون بحث بعدی بشیم که حس مشترک از باطن یعنی از اون چه که مؤثره در سبب باطنی است یعنی از نفس صورت بگیره، که این مهمه برای بحث ما. تا حالا اگر بحثی داشتیم بحثای استطرادی بوده، بحثای مقدمی بوده، مهم برای ما اینه، چون بحث ما در اخبار به غیبه، در اطلاع بر غیبه. اطلاع بر غیب به همین صورتی که الان میخوام شروع کنیم، اون قبلی اطلاع بر غیب نبود، متخیله یه صورتی بسازه که این غیب نبود، یه چیز خودش ساخته. نفس باید با غیب تماس بگیره و صورت بگیره، بعد در اختیار متخیله، آخر سرم در اختیار حس مشترک بذاره تا بشه غیب. پس بحث اساسی ما از حالا شروع میشه، بحث قبلی ما بحث مقدمی بودن. بنابراین توجه کنید الان ما وارد بحث دیگه میشیم، دیگه بحث قبلی کنار گذاشته بشه، اگرچه از بحث قبلی هم گاهی ممکن استفاده بکنیم، اما دیگه اساس بحث منتقل میشه به بحث دیگری و اون بحث اینه که نفس میخواد صورت بده به حس مشترک. منتها همونطور که عرض کردم نفس مستقیم به حس مشترک صورت نمیده، اول میده به متخیله، بعد از متخیله میده به حس مشترک، چون نفس صورتش کلیه، کلی رو در اختیار حس مشترک نمیشه قرار داد، باید اول بفرستش تو متخیله جزئیش بکنه، بعدن بفرسته به حس مشترک. این بحث رو ما میخوام شروع کنیم، منتها همین بحثی که الان عرض کردم از فصل 18 یعنی فصل بعد شروع میکنه. این فصلی که الان میخوام شروع کنیم مقدمه است برای فصل بعد. خاصیتی از خواص نفس رو در این فصل 17 که الان میخوام وارد بشیم ذکر میکنیم. این خاصیت که گفته شد آسان وارد فصل بعدی میشیم، الا فصل بعدی یه مقدار مشکل داشت اگه این خاصیت ذکر نمیشد. این خاصیت به عنوان مقدمه برای فصل بعدی میاد، فصل بعدی هم وارد غرض ما میشه، یعنی وارد بحث در این میشه که نفس ما صورت میگیره و در اختیار حس مشترک میذاره و این میشه اطلاع بر غیب. انسان اون غیب رو میبینه، اگر در ذهنش بمونه به حس مشترک واریز نشه، فقط غیب رو میدونه، اما اگر این غیب آمد به وسط مشترک هم ارسال شد، غیب رو میبینه یا میشنوه، لذا صدایی از غیب میشنوه یا صورتی از غیب میبینه. این در وقتی است که اون چه که به نفسش القا شده به حس مشترک بریزه، ولی اگر در همون نفس مونه شخص مطلع بر غیب هست، منتها دیگه اونو نمیبینه، اون نمیشنوه. کلیاً مطلع بر غیب، کلیاً یعنی یه صورت کلی داره، هر غیبی لازم نیست دیده بشه، هر غیبی لازم نیست شنیده بشه. علم به غیب کافیست به این که نفس ما متصل بشه با عقول عالیه یا با نفوس فلکیه، علم به غیب حاصل میشه. این علم به غیب که حاصل شد گاهی دیده هم میشه، شنیده هم میشه. این در صورتیه که اون صورتی دیده شده بیاد حس مشترک، لزومی نداره بیاد حس مشترک. اینجا داریم عرض میکنیم برای دیده شدنش، برای شنیده شدنش باید بیاد حس مشترک، ولی برای اصل اطلاعش احتیاج به حس مشترک نداریم، همون نفس خودش کافیه. اینا تو ذهنتون باشه، اینا باید بعدن باش کار داریم که حسن کنم. خب پس روشن شد که الان بحث ما چیه، هیچی از فصل نگفتم، ولی روشن شد که بحث ما چیه. ما میخوام وارد یک خاصیتی از خواص نفس بشیم، اون خاصیت رو ذکر کنیم، تا بعدن که میخوام وارد بحث اساسیمون بشیم از این خاصیت استفاده کنیم. از بحث این فصل 17 هم بحث مقدمیه و ذیل مقدمش از فصل 18 هم شروع میشه، اما اون مقدمه به خاصیت چیه؟ شاید اشاره بشه، نه چندان. فهمیدن با نفس، وقتی به نفس من صورتی القا میشه من عالم میشم اون صورت، ولی نبینم میشه. مگه فقط با دیدن انسان عالم میشه؟ با تعقل هم عالم میشه. اگر به نفس ما صورتی افاضه بشه، ما اون صورت رو تعقل میکنیم. تعقل یعنی ادراک، یعنی فهمیدن. اگر این آمد به حس مشترک رسید، ما علاوه بر اون تعقلی که قبلا کردیم و تخیلی که در وسط راه کردیم، علاوه بر اون الان مشاهده میکنیم. تو ستر هم بلنجام میشه، اول در نفس ما میاد به صورت کلی تعقل میشه، بعد تو متخیله به صورت جزئی تخیل میشه، بعد میاد تو حس مشترک احساس میشه. حالا اگر به حس مشترک و تخیل نیمد، این دو تا دیگه انجام نمیشه، ولی اون اولی که انجام میشه، تعقل که انجام میشه، سخت میفهمه، بعدن خودش این کار رو میکنه. مثلا اینطور نبود که حضرت در وقتی بهشون وحی میشد از رسول همیشه جبریل رو ببینن، گاهی صورت میفته تو نفس، بعد حضرت خبر میدادن. یعنی چی؟ یعنی خودشون میبرن تو متخیلشون، جزئیش میکردن، بعد بر زبان جاری میکردن. اما گاهی هم اینطور بود که خود به خود اون صورت وحی شده، اون که میخواست در وحی اتفاق میفته، خودش میاد تو متخیله، از متخیله میاد به مشترک، ایشون یه کسی میدید یه صدا رو میشنید. اما همیشه اینطور نبود که صدا بشنوه، گاهی از اوقات وحی میشد بدون صدا، گاهی با صدا، که بدون صدا یعنی تو نفس میافتاد این صورت و این معنا وارد نفس میشد. و خود حضرت، چون هر کسی وقتی یه چیز رو تعقل بکنه اختیار داره که اینو به متخیلش بده، بعدم به زبان بیاره. مثل ما یه چیز رو تعقل میکنیم ولی از غیب هم نگرفتیم، البته ما معتقدیم که همه تعقل از غیب گرفته شده. یه چیز تعقل میکنیم، بعد اون رو به متخیله میاریم، بعدم بر زبان جاری میکنیم. گاهی هم حضرت این کار رو میکردن، گاهی نه، خود اون صورت وقتی میامد توی نفس، بالوضوح اینا رو بعدم میگیم، بالوضوح وارد متخیله میشد و خودش اومد جلوی حس مشترک، تقریبا چنده بی اختیار خودش این کار رو انجام میداد و حضرت میدید. اینا رو انشالله بعدم میگیم که گاهی از اوقات صورت اینقدر جلیه که متخیله رو غافل میکنه، وقتی وارد میشه متخیله فرصت این که صورتگری بکنه پیدا نمیکنه، همون صورت رو عیناً وارد حس مشترک میکنه. و چنین خوابیه، چنین وحی دیگه، خواب و وحی که احتیاج به تعبیر و تعویل نداره، بهترین خواب و بهترین وحی، که قوه متخیله نتونه فعالیت بکنه، اینقدر صورت قویاً و جلیاً وارد بشه که متخیله غافل بشه. اینو ان شاء الله بعدا خواهیم گفت. خب اما مطالب این فصل، سه تا خصوصیت در این فصل ذکر میشه که البته هر سه خصوصیت رو خواجه میگه خاصیته، یعنی یه خاصیت میگیره، خب نظیر همن، بالاخره یه جوری این خاصیت ها رو میشه با هم کنار هم گذاشت، یکی حسابش میشه. ولی برای اینکه ما به تفصیل بحث کنیم و مطلب خوب واضح بشه، سه تا خصوصیتش میکنیم. خصوصیت اولش اینه که در خصوصیت اول که خواجه خیلی توضیح میده، خصوصیت اول تقریبا بیشتر شرح خواجه توضیح خصوصیت اوله، خصوصیت دوم و سوم رو مثل خود مصنف در یه خط توضیح میده رد میشه، بیشترش حرف خصوصیت اوله. در خصوصیت اول ما اختلاف نسخه داریم، یعنی دو جور نسخه مصنف ذکر شده، نقل شده. ولی دو جور هم باید عبارت رو نقل کنیم. در نسخه ما داریم محاکیات. من نسخه شما رو نمیدونم چیه. مجازبات هم هست، بله. محاکیات داره. انهو کل ما کانت نفسو اقوا قوتن کان انفعالها ان المحاکیات اقل. شما محاکیات داری؟ خب چون نسخه همه محاکیاته، من محاکیات رو معنا میکنم. البته خواجه میگه مجازبات بهتره. خواجه میگه مجازبات بهتره، ولی خب نسخ الان محاکیات، نسخه ما محاکیات. الان من محاکیات معنا میکنم، مجازبات میذارم اون وقتی که خواجه خواست معنا کنه معنا میکنه. قوه متخیله ما کارش همونطور که در فصل 20 ان شاء الله میگیم صورتگری و حکایتگریه. یعنی معنایی رو اگر در باطن داشته باشیم، متخیله آگاه به این معنا بشه، بلافاصله صورتش میده، به اون معنا صورت میده. اگر صورتی رو در باطن داشته باشیم، متخیله به اون صورت آگاه بشه، بلافاصله صورت رو به صورت مناسب منقلب میکنه. کارش اینه، کارش عوض کردن، عوض بدل کردنه. هیچ وقت چیزی رو سالم نمیگیره. البته این هم امتیازه، ولی اون که در بعضی موارد ضرره، ولی امتیاز. اگه بخوام تشبیهش کنیم، میتونیم تشبیهش کنیم به کار اعراب. اعراب رو توجه کردید، اگر یه لغت وارد عربی بشه تا نشکننش استفاده نمی کنه. لغت سالم رو استفاده نمی کنه، برخلاف ماها. ماها همون لغتی که وارد شده همون استفاده می کنیم، این عبارتشون. اما عربا بالاخره یه دونه کلمه رو عوض می کنه. هیچ وقت سالم نمیذارن عبارتی رو، همیشه معربش میکنن، هیچ وقت به صورت دیگه به کار نمیبرن، چه از فارسی آمده باشه چه از چیزای دیگه. قوه متخیله هم کارش اینه، یعنی همیشه عوض میکنه، مگر اینکه همونطور که هستی هم غافل گیر بشه که بعدا خواهیم گفت، چون نمیتونه عوض کنه، ولی غالبا عوض میکنه. کارش اینه که انشالله عرض میکنه. پس قوه متخیله کارش حکایته. این محاکیات قوه متخیله نفس رو مشغول میکنه. زیاد تجربه کردیم، میشینیم خودمون میریم تو عالم خیال، به اصطلاح میگیم رفتیم تو عالم خیال، یه عالم هپرودگاهی گفته میشه. یعنی متخیلمون شروع شد به فکر کردن، فکرهایی که سر و تهش هم معلوم نیست. یعنی اگرم برگردیم ببینیم چی فکر میکنیم، گاهی از اوقات متوجه نمیشیم، یعنی یادمون نیست چی فکر کردیم، خودش خود به خود مشغوله. این محاکیات متخیله نفس رو مشغول میکنه و نفس رو از کمال باز می‌داره. انسان باید سعی کنه محاکیات رو جلوشو ببنده. ولی لذا بعضی عرفا میگفتن ما نه تنها اعمال بدنیمون رو شب به شب محاسبه می‌کنیم، بلکه افکارمون رو هم محاسبه می‌کنیم که ببینیم در طول روز چه فکرایی کردیم، نه در طول روز چه کارایی کردیم. اینو هر کسی ممکنه انجام بده، ولی چه فکرایی هم می‌کردیم اون رو ما شب محاسبه میکنیم، از نفسمون بازخواست میکنیم که چرا این فکر شده. اگر فکر خوبه تقویتش میکنیم، میگیم ادامه بده. اگر فکر بده بازخواست میکنیم و میگیم بعد از این کارو نکن. خب به این ترتیب هم فکرامون رو کنترل میکنیم، هم اعمالمون رو. البته ادعا کردن حالا انجام میدادن یا نمیدادن نمیدونم، ولی خب بالاخره از کار خوبیه. منظور این که نفس از این محاکیات، به خاطر این محاکیات مشغول میشه. وقتی مشغول شد، از کار اصلی خودش که تعقل و اتصال به عالم ملکوت باز میمونه. این نفس های معمولیه. اما بعضی نفس ها هستند که قوی هستند. این نفس های قوی ولو متخیله اونها مثل ما هست، اونها فعاله، اونها مشغول صورتگریه، ولی اینقدر نفس قویه که اصلا به اون محاکیات توجه نمی کنه، مشغول کار خودشه. یعنی اون محاکیات این نفس رو از کار خودش اعراض نمیده. نه نفس به اون محاکیات توجه نداره، به اونم توجه داره، ولی کار خودش رو داره انجام میده و اونا مانعش نمیشن، محاکیات مانعش نمیشن. پس نفس اگر قوی باشه، این مطلب اوله، نفس اگر قوی باشه تسلیم محاکیات نمیشه. قوه متخیله هر چقدر هم که صورت بسازه مزاحم نفس نمیشه. ولی اگر نفس ضعیف باشه، محاکیات نفس رو از پا میندازن و نمیذارن که کار خودش انجام بده. نفس در وسط در اختیار این محاکیات قرار میگیره و هیچ وقت به سمت تعقل و آنچه که لایقش هست و آنچه که باعث کمالشه راهنمایی نمیشه، هدایت نمیشه. همیشه تو همین ماهیات غرقه، نفس هرچی ضعیف باشه. پس مطلب این شد که نفس اگر قوی بود، ماهیات و اون چیزهایی که مزاحمند واقعا برای او ایجاد مزاحمت نمی کنند. حالا باید فکرشو بکنم، نه همین فکر نکردم که چی میگیریم، جمع چی میگیریم. حکایت معنا میکنیم، محاکیات، محاکیات هم اگر بگیریم بد نیست، یعنی اسم مفعول بشه. محاکات بله، نه محاکیات یعنی اونه که حکایت شدند، محاکه یعنی حکایت شده، محاکیات یعنی حکایت شده، یعنی صورتهای متخیله. اگر محاکیات بخونیم شاید بد نباشه، اگر اسم مفعولش به این صورت باشه نمیدونم. مصدریش خیلی مصدریش هم بب نداره، ولی خب اسم مفعولی خیلی روشنه، یعنی اونایی که حکایت شده، صورتهایی که حکایت شده. بله نه قوه متخیله محاکیه، صورت حکایت هست، مصدر یا حکایت شده یا چیزی دیگه است اسم مفعول. حالا محاکی هم میتونید بگید نداره، بله صورت هم میتونید محاکی بگید، این صورت حکایت کننده از اون واقعیته. هر سه جور ظاهرا بشه، محاکیات هم بتونید بخونید که اسم فاعل باشه، محاکیات هم میتونید بخونید که اسم مفعول یا مصدر باشه، ظاهرا هر سهش درست میشه. خب این خاص محاکات نمیخونیم، محاکات نمیخونیم. بله حالا یا این صورت متخیله صورتیست حکایت شده ی اون خارجی، اگرچه به تعبیری هم حکایت کننده اون خارج. شما حکایت کننده خارج میگیرید، عیبی هم نداره که حکایت شده خارج بگیرید، حکایت خارج است، حکایت شده خارج است، عیبی نداره. محاکیات باشه علال باشه، حالا علال حال نمیدونم مذبت شیالی از نظر خوندن عیبی نداره، هر سه جور میتونید معنا کنید، به معنای حکایت، به معنای حکایت شده، به معنای حکایت کننده. اما خوندنش چطوره اونو باید بلاغت مراجعه کرد، مثل این که نمیرسیم پچه بشکنیم چلو جلسه.